سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. اگر آیه طبیعی زحمت بکشن یه کتابونم اصول کافی جلد یک رو من پشت ماشینم یادم اگر کتابونم اصلا. خب بحثمون در باب مقام و جایگاه و ماهیت امامت بود از دیدگاه امامت تبیینی و روایات و قرآن کریم. یک کلیاتی اصول اولیه‌ای را عرض کردیم که این اصول مستنبط از مجموعه آیات و روایات هست. به پنج محورش اشاره کردیم که حالا یه به تدریج این محورها توسعه پیدا میکنه، هم جزئیاتش مشخص میشه هم اصول دیگری رو برش میافزاییم. اصل اول این بود که امامت امریست مربوط به نظام تکوین، به این معنی امر نفس الامریست که صرفا اعتبار نیست. دومین نکته این بود که امام در این مقام و موقعیت که قرار میگیره نیازمند به جعل یا نص یا به تعبیر قرآن استفا و اجتباس. نکته سوم این بود که این مقام، مقام امامت، غیر از مقام نبوت و مقام رسالت از دیدگاه قرآن، از دیدگاه روایات اهل بیت، این سه مقام به صورت کامل تفکیک شده. البته تفکیکش بدین معنا نیست که نمیتواند جمع بشه، بلکه به عکس، در بعضی از موارد کاملا اینها اجتماع پیدا میکنن. فردی دارای این ویژگی های سگانه میتواند بشه. نکته چهارم این بود که مقام امامت توأم است با مجموعه از وظایف و شؤون خاص که خود این شؤون خاص مستلزم نوعی ارتباط میان امام با نظام هستی، با خداوند متعال، با سایر کارگزاران الهی در عالم. یعنی این مقام صرفا یک مقام شخصی نیست، بلکه مقامی است در نسبت با مجموعه کائنات، در نسبت با خداوند متعال. و نکته پنجمی که از روایات استفاده می کنیم و در آیات هم شواهدش را عرض خواهم کرد این است که این جایگاه و این مقام یک کارکردها، وظایف و شؤونی هم در مقام عمل و عینیت دارد. آثاری پیدا میکنه مقام امامت، تأثیراتی در عالم دارد که این هم باز از ویژگی های امامته. انشاءالله خواهم گفت که این ویژگی ها مثلا برای مقام نبوت لزومن نیست. ممکن است کسی نبی باشد اما هیچ کار کردی، هیچ وظیفه‌ای در نظام عالم نداشت. نبیست و نبیست. اما در باب امامت اینطور نیست. امامت مقامی است که نه تنها موقعیت تکوینی در عالم دارد، نسبتی با نظام جهان برقرار میکنه، حقایق و معارفی رو دریافت میکنه، به لحاظ عمل کردی، به لحاظ کار کردی هم امام در عالم نقش ویژه‌ای داره. حالا وقتی اینا جلوتر میریم، شواهد اینا عرض میکنن، این رو تبیین میکنیم، روشن میشه که اینها تا چه اندازه در مسئله معرفت الامام و تفاوت و تمایزی که میان مباحث علمی و اعتقادی ما هست تأثیر میگذاره. این شما با ترجمه آورده، کتاب حجه نیست، این کتاب توبیده، این جلد بعد شده پشت ماشید. خب این پنج اصل رو میخواییم از قرآن و روایات مورد بررسی قرار بدیم، استنباط کنیم و ببینیم آیا واقعا چنین چیزی هست یا نیست. بحث محوری در تبیین جایگاه و موقعیت و مقام امام در قرآن کریم به آیه معروف امامت، آیه ابتلا. البته عرض خواهم کرد که آیات متعدد دیگری هست که این مضمون و این معنا رو نه تنها تأکید میکنه بلکه تفصیل میدهد. نکاتی که در آیه امامت به اختصار و ایجاز وجود دارد در سایر آیات یا به صورت نمونه یا به صورت عنوان کلی تفصیل داده میشه و تبیین میشه. خب آیه ابتلا چی میفرماد؟ میفرماد ابتلا ابراهیم ربه بکلمات و اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این مضمون و محتوای آیه امامت. خب در این آیه شریفه این نکته به وضوح دیده می شود که امامت یک جعل بهش تعلق می گیره و این جعل تعیین کننده است در مقام و موقعیت امامت. یعنی برخلاف اون چیزی که تلقی اولیه یا کسانی تبلیغ می کنند که امامت یک مقامی است که تکوینن امام به اون میرسد، در مسیر تکامل امام به نقطه میرسد، مقامی پیدا میکنند، تا میگم ولایت کلیه پیدا میکنند، مثلا مقام انسان کامل میشود. کسی که به اون مرتبه رسید این دیگه امامه. این آیه شریفه، آیات شریفه دیگری، روایات به تصریح نشان میدهد که امامت حد وسطش و محور قرار گرفتن امام در این موقعیت نیازمند به یک جعل. تا یک نسل، تا یک جعل نباشد این امامت رخ نمیده. این تعبیری که در آیات دیگر عرض کردم با تعبیر استفا آمده یا اشتبا آمده ناظر به همین نکته است که مسئله انی جاعل للناس امام. شاهد بر این که این مقام جعل است و صرفاً یک مقام وصول تکوینی نیست زید آیه شریفه است. چون وقتی خداوند متعال این مقام رو برای ابراهیم جعل میکنه، ابراهیم اون مقام بلند رو که میبینه درخواست میکنه برای ذریه. در اونجا پاسخ میاد که نه، این جعل برای ذریه تو به نحو مطلق امکان پذیر نیست. چی میخوام استفاده کنم؟ از خود آیه به صراحت معلوم میشود که حد وسط در رسیدن انسانی به مقام امامت نیازمند به جعله. اگر این جعل نباشد، اگر صرف وصول به یک مقام به صورت تکوینی و تکاملی باشد، اصلا درخواست و منزوریتی بیمناست. اگر نا مقام سلوک و مقام تکامل تهی کردن میرسن، کسی که به این مقام نرسیده باشد اصلا درخواست بیمناست. این نشان میدهد که جعل الهی در رسیدن فرد به این مقام اهمیت داره. یه نکته است. از اون طرف آیه به خوبی نشان می‌دهد که این جعل هم در یک ظرف خالی، در یک بستر بدون تلاش و تکاپوی امام نیست. این جعل مبتنی بر مجموعی از اتفاقات، تلاش‌ها، تکاپوها، حرکت‌هایی است که در نفس امام، در وجود تکوینی و نفس الامری امام اتفاق می‌افتد. اما از جنبه‌های فردیش، جنبه‌های اجتماعیش، هر چی. پس یه اصل اون اینه. از کجای استفاده می‌کنیم؟ هم از صدر آیه استفاده می‌کنیم، هم از زیل آیه. صدر آیه جعل امامت را مشروط می‌کند به وضعیتی و موقعیتی که ابتلا از سوی خداوند آمده است و حضرت ابراهیم هم این ابتلا را به خوبی پشت سر گذاشته. ابتلا از سوی خدا، اتمام از سوی حضرت ابراهیم.
تعبیر مشروط درسته؟
چی؟ مشروط به این معنا زمینه داره، بدون زمینه نیست. ببینید مشروط به یعنی مشروط به معنای شرط عقلی نمیخوام بگم، شرط به معنای سنت الهی است. یعنی سنت الهی بدین گونه است که این جعل امامت، حداقل در مورد حضرت ابراهیم اینطوره دیگه، که این جعل امامت در یک بستری اتفاق میفته که قرآن کریم از این بستر به نام ابتلا و اتمام، تعبیر ابتلا به کلمات دیگه، یه اتفاقاتی در نسبت زندگی حضرت ابراهیم اتفاق میفته، او این ابتلا رو به تمامیت میرسونه، پاسخ مثبت میدهد، این زمینه میشود برای جعل امامت. حالا بعد خواهم گفت که این ابتلا در روایات اهل بیت مال هم است، مطلقه. بله، چون ممکنه در اینجا بفرمایید از این عمومیت استفاده نمیشه، ولی در خصوص حضرت ابراهیم میتوان گفت امامت او، چون اگر امامت او مشروط شرط عقلی نیست که در بیرون او امکان ندارد. شرط به معنای وجود سنت الهی است. خداوند سنت خودش رو در جعل امامت برای ابراهیم، بعد در باب داوود هم همینطور در قرآن کرده، در بستری قرار داده است که ارتباطی میان خداوند و حضرت ابراهیم رخ میده. و الا این از بی معنا بود. روایات تصریح میکنه، از قرآن شروع میکنم به روایات میرسه. این صدر آیه است. زیر آیه هم باز نشان میدهد که یک نحوه دخالت حضرت ابراهیم در مسئله مقام وجود داره. کجا؟ اونجا این فرمان لا ینال و اهدی الظالمین. اگر واقعا امامت فقط به جعل الهی بود، بستر و زمینه ای در نفس امام پیشا پیش لازم نداشت، خداوند باید پاسخ دیگری میداد. و من ذریتی، نه، برای ذریت همه قرار نمیداد، ولی تعلیل میکند به وصف عنوانی ظلم. یعنی اون کسانی که ظالمند عهد امامت به اونها نمیرسن. خب ظلم از دیدگاه قرآن فعل اختیاری انسان هست یا نیست؟ فعلیست که ولو فعل جمله نقش انسان درش هست. اگر انسان مختار در چیزی نباشد، حکم ظلم در لسان قرآن برش اطلاق نمیشه. یک کسی اختیار ندارد، به اضطرار چیزی برش حاصل میشه، این که مصداق ظلم نیست.
احتساب هم به نحوی میشه بگیم، بخیر در او باید تلاش کنه تا تحصیل کنه.
معناش همینه دیگه. عرض کردم صدر و زید آیه شریفه می فرماید هر چند امامت بدون جعل امام الهی نمی شود. دو تا اصل ما پایگذاری کردیم دیگه، که بگیم امامت جعل می خواهد، بدون جعل امام نمی شود. نکته دوم اینکه این جعل یه بستری می خواهد در فعل امام. حالا در روایات تفسیر دیدن که از این بستر سیرم داره، یه ویژگی هایی در اون رخ میدهد که این ویژگی های واقعی است. این دو نکته. پس آیه شریفه از دو فعل، دو اراده در شکل‌گیری امامت یاد میکنه. اراده خداوند در برگزیدگی و نصب امامت برای امام، اراده خود امام در ایجاد بستر، نه که خودش امام می کند. بی‌معناست. بستری می سازد که در اون بستر جعل امامت امکان پذیر می شود، چون اگر در ابتلا موفق نشود جعل امامت نیست. اگر ظلم داشته باشه عهد او واگذار نمی شه.
اگر سنت الهی رو باید این بگیریم، یعنی پس پیش از ابتلا امامت صورت نمیگیم و نداریم؟
نه نمیگیم نداریم، میگیم الان حکم قاطع نمی کنیم، فعلا ما هستیم و فعلا میخوام بر ظهور آیه تا برسیم هنوز به روایات.
اگر خصوص امامت ابراهیم را فرمودید بیان فرمایید، در واقع
ولی میگید کلیات نداره، ممکن در یه جای این چه این نباشه. ولی بعد من باید روایات رو بخونم که حتی در باب نبی اکرم هم ابتلا بود. حالا ابتلا کجا بوده؟ چه ما که نگفتیم این ابتلا چیست، چگونه است، کجاست که
علم به ابتلا آینده نیست؟
چی؟
علم به اینکه ابتلا در آینده صورت میگیره؟
باشه، باز ابتلاست. همه اونا در نظر دارم، میدونم چی میگم. همون را دارم بحثم خواهم. شما میگید علم سابق خداوند به این که در ابتلا موفق در میاد، جعل میتونه قبل باشه. من اصلا هیچی نگفتم، من نگفتم این ابتلا کجاست، فقط من دارم از یک شرط و مشروط در نظام و سنت جعل الهی صحبت میکنم. سنت الهی در جعل امامت بر یه بستری اتفاق میفته. این بستر که ابتلا هست، موفقیت در این ابتلا هست، تلاش این انسان در رسیدن به یک موقعیتی هست، این در امامت نقش داره.
یه آیه دیگه هم هست که ما امامت رو میدیم لما صبروا
بلا ماست. نه عرض کنم آیات دیگر هم این رو تصریح میکنه، هم عرض کردم بعضیاش تأکیده بعضیاش تفصیله. این نکاتی که من از این آیه میگم و روایات در آیات دیگر اینو بحث کردیم، تفسیرش آمده، نظام آیات امامت رو بحث کردیم. من نمیخوام وارد همه اون بحث بشم، برمیگردم به این آیاتم، برمیگردم اشاره میکنم به بعد.
جعل شخصیه، یعنی شخص امام رو خدا جعل کرده، یعنی جعل کلی کرده که این بستر رو
جعل شخصی کاملا کاملا آیه که کاملا جعل شخصی، چون میگه و من ذریاتی، اگه جعل نوعی باشه از سوال نداره.
اگر ما به اون صد روزه یه نگاه علت داشته باشیم،
مثل چه علت داشته باشیم؟
یعنی علت این باشه که علت امامت باشه
دیگه، اصلا چیزی نیست. اگر این باشه طلب نداره از حضرت ابراهیم. اگر حضرت ابراهیم میبیند که این جعل تکوینی علی خارجی هست، اصلا سوال نداره.
باب توفیق اگر باشه چی؟
نه
توفیق این که بتونم به این
چیز برسن، نه سوال این است که او توفیق جعلی هست یا نه. اگر نباشد دوباره سوال بی‌معناست. این سوال بی‌معناست. به هر حال فعل الهی در رسیدن به این امامت، نه من نمیخوام بگیم این جعل چیه، این بحث های بعدیه. ما فعلا این اصول پنجگانه رو من میخوام از آیات روایات استنباط کنم. این اصول پنجگانه اصلا یه چارچوب برای امام شناسی ما مشخص میکنه، به خیلی از نظریات میندازه کنار. این رو تکوین کنیم. بعدی جل چیه؟ شما فهم توفیق و توفیق هم بازی جل. ای منظورتون توفیق تو نظام علیته که در علت دوباره و منظوریت اینه. اگه توفیق یعنی مداخله ارادی خداوند در مسیر رسیدن این به امامت، با هم یه رو جل بگیریم. توفیق نیست، بیش از توفیق. توفیق در ابتلا و پاسخ به ابتلا هست. جعل امامت خواهیم گفت، اصلا چیز دیگر نیست. میخوام بگم حتی در اون فرض هم همچنان میتوان گفت ما جعل الهی میخوایم. اگه خدا مداخله نخسالون، مداخله ارادی خداوند در وصف عنوانی امامت برای امام نقش داره. یک فرایند تکوینی استمراری نیست. یه طرف، از اون طرف اگر اون اتفاقات در ناحیه امامت هم رخ نده، ظاهرن جعل نیست. و نکته مهم آیه شریفه این است که نشان میدهد که این ابتلا به کلمات و حرکت حضرت ابراهیم در مقابل ابتلا در طول زمانی داره اتفاق می افتد که حضرت مقامات دیگری هم دارن. یعنی حضرت به نبوت رسیدن، حضرت به رسالت رسیدن، اما هنوز به امامت نرسیدن.
مثل افعال دیگه ای باشه که به مقتضای حکمت باشه، که الزامی باشه برای خدا که مثلا فلان شخص رو
باشه به حکمت. ما هر کاری که خداوند انجام میدهد به حکمته. سوال اصلی این است که این حکمت به صورت اراده خداوند در دخالت در امر امامته، یا حکمتی است که خدا قرار داده در نظام سببیه. چون الان باران میاد، با ابر جمع بشه، هوا یه جوری باشه، فشار به یک نقطه‌ای که برسه، بنابر حکمت خداوند باران میاد. اینجوریه؟ یعنی رسیدن به مقام امامت هم بنابر سنت تکوینی جاریه که امام امام میشود؟ یا نه؟ اونها هم هست و نه هیچ کدام اون جزء اخیره علیت برای امامت نمیشه. اون جزء اخیر اراده حق تعالی در جعل امامت برای این فرد. سوال
باشید، این آیه
حتی
در امامت تکوینی آیه لازم نیست اول اثبات کنیم این امامتی که اینجاست همین امامت محل بحث ماست؟
محل بحث ما کدومه؟
همین امامت مصطلح خود بود دیگه.
نه،
امامت بعد از نبوت
چی میگه؟ همین
خود چون الان اشکالاتی وارد شده که الان میگن این امامت اینجا همین امامتی که ما بحث کنیم نیست. اصلا
من دو جلسه صحبت کردم که قرار نیست احکام امامت تطبیقی را شما در امامت تبیین
کنید. نه نه نه، امامت تطبیقی
میگه چی؟
ما همین امامتی که شیعه میگه که شیعه امام باشه کدام نباشه؟
کدام شیعه میگه؟
همه مفتیه میگه.
اینایی هم که میگیم همه شیعه میگه. الان میخونم ببینیم شیعیان اولیه ما که تعلم نزد علم اهل بیت داشتم همین امامت رو چی میگفت؟
آخه میگن چون حضرت ابراهیم بعد از اینکه به این مقام رسیدن وظایف جدید بهشون محبر نشد، نه تو روایات اومده و نه تو قرآن اومده.
همه داوری یا دیان میگیم ببینیم چه مقامات بهش همین الان امروز من میخونم.
نه مقام باشه، مقام فرم کنید چه وزیفه
میرسیم. ما هنوز اول راهیم، هنوز خیلی بحث داریم. حالا میرسیم مقام امامتی بهشون میدن که رسول الهی رو اداره کن، مقامی از بالاتر. حالا میرسیم، نه من بذارم یه مقداری ذهنیت هایی که ما معمولا تو بستر امامت شناسی کلامی داریم این رو باید یه خورده حس کنیم. یعنی کار به جای رسیده که گاهی اوقات میان امامتی در قرآن های امامت هست ربطی اصلا به امامت معتقد شیعه نداره. همه روایات ما در باب امامت، تعلیمات ائمه و محور همین امامت، چون نمیتونیم ببریمش تو اون بستر توضیحش بدیم. من یه نکته عرض کردم که امامت تطبیقی اگر نتواند امتدادش در امامت تبیینی باشد، این اختلال ایجاد میکنه. گفتیم اصلا این مشروع نیست دستگاه امامت شناسی که نتواند در امتداد خودش مقام به حقیقت امامت رو تبیین کنه. ما در واقع میتوانیم بریم اخذ سند کنیم از خصم، تعریفش رو بگیریم، چارچوب بگیریم، دلیل بگیریم، اما اگر ما آمدیم یک مفهومی رو گرفتیم که مانع فهم معنای حقیقی امامت بشه با تجنس هم. ما میگیم اصلا این بحثی که امامت به خلافت عن نبی آمده نمیگیم اشتباهه، اگر درست تبیینش نکنیم رهزن میشه. خب بعد عرض خواهیم، به جاش عرض خواهیم، اصلا ما حدیث منزلت رو درست تفسیر نمی کنیم چون معنای امامت رو این گرفتیم. شبهه حدیث منزلت وارد می شود که اساسا اون امامت مربوط به هارون مال زمان حضرت موسی بود و حالا که شما امامت پس از دارید پیامبر میگید، این شبهه وارد می کنن دیگه. همه ی ریشه قصه این است که ما یه تعریفی از امامت کردیم که انحصار دادیم امامت رو بعد از رسول. اگر امامت رو درست معنا کنیم حدیث منزلت تطبیق می شود بر امیرالمومنین همون موقع که حدیث صادر شده. مثلا عجیب است، شأن صدور این حدیث زمانی است که کسانی اعتراض می کنند به امیرالمومنین، به ایشون شکایت می کنند به نبی اکرم که میگن چرا من در مدینه گذاشتی و دیگران دارن میرن جهاد، بعد حضرت میفرمان انت منی به منزلت هارون و موسی، یا علی دلت گرم باشه برو فعلا بشین بعد از من امام میشوی. ما از حدیث منزلت اینجوری فهمیم. این اصلا شأن صدور این روایت با معنای روایت سازگار نیست. این میگه آقا من الان اینجا مورد اتهام دارم قرار میگیرم، حضرت میفرمان همین الان تو به منزله هارون نسبت موسی هستی، خواهم خود روایت همین الان انت منی به منزلت هارون و موسی، تمام ویژگی هایی که در قرآن کریم برای هارون نسبت به موسی نوشته شده است برای امیرالمومنین در زمان وجود مقدس نبی اکرم وجود دارد، الا انه لا نبی بعد. وصف نبوت رو از هارون بگیر، وزیرا من اهل اشرکه فی امر، همه کارا. پس معنای امامت خلافت عن النبی بعد النبی نیست، خلافت عن النبی را درست معنا کنیم بعد. حالا من میرسم بگم، میخوام بگم از اون بستر شما اخذ سند نکنید، بیام تو بستر خود امامت قرآنی. امامت قرآنی اینه، آیات دیگر رو شما اشاره فرمودید و عرض خواهم کرد، آیات دیگر هم همین امامت رو تصدیق میکنه. ببینید در روایات من عرض کردم کتاب شریف کافی رو مبنا قرار میدم در اینجا برای که بس روایتی هم استفاده میکنم، ولی حالا در همین حد که زمینه یه مقداری مطالعه مت هم برای سروران آماده بشه. مرحوم کلینی بعد از باب استرار حجت، باب طبقات الانبیاء و رسل و الائمه منعقد میکنن و سپس باب الفرق بین رسول و نبی و المحدث، این دو باب رو اشاره میکنن. پاره از روایاتی که در زیر این آیه شریفه یا در همین مضمون مورد بحث ما هست ایشون اینجا میارن. سریع مرور رو آیات بکنیم، بعد میخوام این رو روی همون چارچوبی که عرض کردم یه تحلیلی ازش داشته باشیم. روایت اول از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمان الانبیاء و المرسلون على اربع طبقات، مجموع انبیا و رسولان رو به چهار طبقه میشه دستبندی کرد. گروه اول فنبی منبئ فی نفسه لا یعدو غیرها، یه گروهی انبیایی هستند که در نفس اونها به خود اونها خبر داده میشه، اما این خبر برای هیچ کس دیگری نیست، این پیام از اونها به دیگری تجاوز نمی‌کنه. خوب اراد بفرمایید، بعد دوستان آن به شروع کافی مراجعه کنن. خوب جالبه. گروه دوم نبی یرا فی النوم، لسان تغییر، اونجا منبه اون فی نفسه. گروه دوم نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقضه ولم یبعث الى احد و علیه امام. گروهی از انبیا که اینها پیام را در خواب میبینند، در بیداری هم به گوش اونها میرسد، ولی رسول رو واسطه وحی رو در بیداری نمیبینند، فقط صوت میشنوند و رؤیت نمیکنند. اینا این گروه کیا هستن؟ گروه اول منبئ فی نفس لا یعدو غیره، اصلا پیامشون مربوط به دیگری نیست. گروه دوم میفهمن لم یبعث الی احد، مبعوث به گروه و کسی نشدن. این واژه هایی که ما معمولا در قرآن کریم میخونیم و بعد در کلام سنتیمون تفسیر میکنیم، من همیشه گفتم خیلی باید با واژه های دانشی با احتیاط برخورد کرد. الان ما میگیم نبی یعنی چی؟ سری معنای لغوی میکنیم در کلام. نبی یعنی کسی خبر میآورد، بعد رسول یعنی که اونی که فرستاده شد. خب میدانیم این تعریف در روایات ما و همینطور در دقت در آیات ما این دقیق نیست. گروه دوم از انبیا اون کسانی هستند که مبعوث به کسی نشدند، ولی و علیه امامون، امام دارند، مثل ما کان ابراهیمو علی لوتن علیه السلام. امام ابراهیم است، لوت نبی است، اما مبعوث به احدی نشد. گروه سوم نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک، تفاوتش اینه، در حالی که هم می شنود پیام جبرئیل رو، رسول وحی رو، او رو هم می بینه، مشاهده می کند او را. و قد ارسل الى طائفه قلوا او کثروا، و برخلاف گروه دوم که لم یبعث الی احدین، این گروه سوم مبعوث شدن. ممکنه مبعوث بر گروهی باشند، ممکن است بر یک جمعیت بسیار بزرگی.
لم یبعث الی احدین یعنی همون حضرت لوط؟
بله بله، حضرت لوط لم یبعث الی احدین، ولی یونس
مرسل نبوده. ها
چی؟
مرسل نبوده یعنی حضرت لوط.
حالا اینجا ما با همین آیه روایت بیام جلو، مبعوث به کسی نبود.
خب
مبعوث
قوم لوط هست، اینا قومش چیکار کرد؟
مستقلا از نهایت خدا. نه مبعوث، مبعوث نبود. و علیه امام اول کار حال میرسید. حالا فعلا روایت داره میخونیم، روایت ببینیم چی میگه، روایت دیگه هم مقایسه میکنیم، بعد ببینیم. مثل یونس، یونس برخلاف لوط مبعوث به یه قومی شده بود. قال الله لیونس و ارسلناه الی مئت الفن او یزیدون، یونس رو ما ارسال کردیم به 100,000 تا و مقداری بیشتر. حضرت فرمان یزیدون 30,000، یعنی 130,000 تا بودن. و علیه امام. لوط مبعوث به کسی نشده بود، علیه امامون. یونس مبعوث به گروهی شد، حتی گروه زیاد، قلو او کثر. یعنی میتواند فردی مبعوث شده باشد به گروه بسیار بسیار زیاد ولی هنوز و علیه امام. والذی یرا فی نومه، گروه چهار، اونی که در خواب میبیند، یسمع الصوت، در بیداری میشنود پیام وحی را، و یعاین فی الیقظه، و در بیداری هم میبیند، و هو امام، این امام هم هست. یعنی در ویژگی خوب ناده فرمه، این از جاهاییست که توی شروع هم بزرگان. پس ویژگی گروه چهارم با گروه سوم در این است که گروه چهارم امامن، گروه سوم امام نیستن. بلا ظاهرش این است در بقیه ویژگی ها یکی هم نحوه تلقی وحی در اونها هم اینه، در خواب هست، در بیداری هست، به سمع صوت هست، به رؤیت ملک هم هست. فرقش چیه؟ گروه چهارم نبی هستن که امامن، اما گروه سوم نبی هستن که علیه امام. مثل کی؟ مثل اولوالعزم. اولوالعزم از انبیای الهی اونهایی هستن که به مقام امامت رسیدن. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیاً و لیس به امامن، حتی قال الله انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، فقال الله لا ینال عهد الظالمین من عبد صنما او وثمن وثمن لا یکون. خب ببینید این روایت، در روایت دوم اون نکته که عرض کردم که ذیل روایت هست تصریح میشه. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا. عرض کردم بحث امامت یک مقام، از روایت قبلا معلوم شد، یه نبیست، همه ویژگی های رسول رو مبعوث به رسالت رو داره، اما امام نیست. اولوالعزم رسولانی هستن که امام هم هستن، یعنی یه مقام و موقعیتی است که بعد این امامت نسبت به رسولان دیگر مانند یونس اشراف به احاطه دارند و اونها معموم این امام هم. در روایت دوم میفرماد ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. این اتخاذ، این در قرآن کریم واژه اتخاذ دارد، یکی از واژه های دیگر به جای جعل و نصب، واژه اتخاذ، استفاء، اتخاذ. خداوند متعال ابراهیم را عبد قرار داد قبل از اینکه نبی رو، او را اتخاذ کنه نبی، او را اتخاذ کرد، گرفت به عنوان نبی، برگزید قبل ان یتخذه و خلیلا، و ان الله اتخذه و خلیلا قبل ان یتخذ قبل ان یجعله اماما، فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما. در این حالت اخیر که تمام اون مراتب در حضرت ابراهیم جمع شد، در اینجا جعل مقام امامت شد. قال فمن اذم ها فی عین ابراهیم قال و من ذریتی. وقتی حضرت ابراهیم دید این امامت چه من، تا قبلش نه، قبلش رسالت و بعثت همه اینا بود، رسول بود، وقتی رسید و جعل مقام امامت شد، از عظمت مقام امامت در چشم ابراهیم او پرسید و من ذریتی، میشه اینم به فرزندان من برسه؟ اینجا پاسخ آمد، حضرت فرمودن لا یکون الصفی امام التقی. روایت سوم مصادیقی از مصادیق امامت رو بیان میکنه. توجه فرمود تا اینجا، یعنی در باب طبقات انبیا و رسول اسم ائمه نیست، روایت هم ناظر به امامت هست، اما امامتی که اجتماع میکند با نبوت رسالت. فرمود طبقات انبیاست، انبیا چهار مرتبه، یعنی دستبندی روی چیزی است که مقسمش کیه؟ نبوت. یعنی فرض وجود نبی هست، میگوییم این نبی منبعون فی نفسه، یک. دو، نبی هست اما مبعوث به کسی نیست. سه، نبی است که مبعوث به کسی است، امام ندارد، به امام بروست. آخرش برسیم به نبی امام. اینجا اجتماع میان مقام نبوت رسالت به امامت. میدید روایت بعد میفرماد از ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول سادت النبیین والمرسلین خمسه و هم اولو العزم من الرسول. خدا پنج تا آقای از انبیا و رسول داره، یعنی بین نبیین و رسولان هم اینا آقا، اینا پنج تا، اینا اولو العزم من الرسول هم و علیهم دارت رحا. چه کار است؟ علیهم دارت رحا. خدا عالم رو بر محور اونها اداره میکنه. حالا این چیه بعد بحث میکنیم ما؟ علیهم دارت رحا حداقل دو باب از ابواب، سه باب از ابواب کافی علیهم دارت رحا رو معنا میکنه چیه. ولی امور بر محور اینا میچرخن که علیه امامون معلوم میشه که همون یونسی که مبعوث هست اگه امام نداشته باشه، کارگزار اصلی نباشه، کارش بیشتر میره. یونس باید امام داشته باشه و امام دارد و بر محور امام حرکت میکنه. اون چی هن؟ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. روایت چهارم هم همین مضمون است. سمعته یقول ان الله اتخذ ابراهیم علیه السلام عبدا قبل ان یتخذ نبیا. فقط اونجا تعبیر از فلما جمع له الاشیاء، وقتی خدا تمام اینها رو جمع کرد، یعنی او رو به مقام امامت هم رسوند، قال نظر دست رو اینجوری کرد، فلما جمع له الاشیاء قال یا ابراهیم انی جائلو کرد للناس اماما فمن اذمها فی عین ابراهیم قال الانبیا و من ذریتی. خب این یک فصل از بحث امامت، یک مقام است، برترین مقام در بین همه مقامهای دیگری است که خداوند برای برگزیدگان خودش قرار داده. نحوه تلقی رو هم فرمود، این رو بفرمایید که تلقی وحی در امام مثل رسول هیچ فرقی نکرد. یعنی وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام بخواست المتمایز با یونس بگن، در تلقی وحیش همون بود، در نوم میبیند چون که ابراهیم دید، در یقظه میشنود و میبیند. باب بعد رو مرحوم کنینی در فرق بین نبی، رسول و امام قرار میدن، یعنی جایی که داره افتراق پیدا میکنه.
باب قبل بحث اتخاذ عبد بود، عبد هم مقام خاصیه،
ظاهرش اینه دید. بله، مقام بندگی آیات قرآن که این رو میگه دیگه،
عبد واقعی،
عبد دیگه، عبد منای واقعی، همون که شما هر روز شهادت شو میدید، اشهد ان محمدن عبد و رسول
الله.
عبد دارش مقام عبد،
عبد
عبد
عبد عبد
مقام، بله حالا آیه قرآن، آیات قرآن دوستان ببینن که خطاب خداوند متعال به انبیایش در این که انبیا عبد میشن همینه، جعل اوناست به مقام بندگی. بله آیات فراوان، یه عبده معنای بنده نیست، مخلوق نیست، عبد یه مقامیست. روایات دیگه هم داره. خب این روایات دقت بفرمایید. بعد من این سوالی دارم، ببینم دوستان نسبت به این سوال چه پاسخی میدن. این روایات نسبت چه روایات؟
اصلا
اون
روایت که میگه ما جمع عدم اشیا، این ارتباط داره امان با جمع شدن
چون اونها جمع شد بمونه؟ نه بحث در این است. جمع شد یعنی در حضرت ابراهیم، در حضرت ابراهیم یعنی حضرت بخوان بفرمان. توجه داشته باشید که این مقام امامتی که در پایان برای ابراهیم آمد، موقعی که ای با اونا زمیمه شد، خداوند فرمود انی جار بگن ناس امام ما،
یعنی کسی میتونه تا... امام باشه و اینا رو نداشته باشه؟
بله میتونه. و حالا اتفاقا تو همین روایت همین رو خواهد برید. باب الفرق بین رسول و نبی و المحدث، در اینجا تعبیر شده محدث. حالا میبینیم در روایات تعبیر امام هم اینجا میبینیم. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و کان رسولا نبیا. تعجب میکنه زراره که قرآن کریم نبی رو کنار رسول میگذاره. مگه رسول و نبی دو چیزه؟ من رسول و من نبی. حضرت فرمودن ان نبی الذی یری فی منامه و یسمع الصوت و لا یعاین الملک. این گروه چندم از انبیا بودن؟ دوم بودن دیگه. گروه دوم از طبقات انبیا اینا بودن دیگه. و رسول چیه؟ الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یعاین الملک، یعنی گروه سوم. پسر حضرت میگن قلتو الامام ما منزلتو، امام انوان رو مرحوم قرینی محدث زدن اینجا فرمان امام. امام منزلش چیست؟ جایگاهش کجاست؟ قال یسمع الصوت ولا یرا ولا یعاین الملک. امام فقط صوت را میشنود، میخواد در خواب، میخواد در بیره مطلق، اما نمیبیند ملک رو و نمیشنود، نمیبیند نمعاینه میکنند. ثم تلا هذه الآیه، حضرت این آیه رو خوندن برای که بگن ستا تفاوت میکنه. فرمودن و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث. این دوستان توجهش کن، این قرائت ولا محدث قرائت اهل بیت، البته منحصر به اهل بیت هم نیست، بعضی از قراء معروف هم ولا محدث رو خونده. این مسلمه در روایات امامیه و در بین مخالفان شیعه این بوده که اهل بیت این آیه شریفه رو با اضافه ولا محدث می‌خوندن. زید آیه چیه؟ فما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت. هیچ نبی و رسول و امامی نبوده است الا اینکه هرگاه تمنایی کرد، امنیه و آرزویی داشت در رسوندن عباد. امنیه نبی و رسول آرزوی فردی که نیست، آرزوی مقامیه، آرزوی رسالتیست. به محضی که آرزو کرد، امنیه کرد، هدفی را برای دین، برای هدایت قرار بده، القى الشیطان فی امنیته. شیطان آمد در بساط انبیا خراب کنه که نگذاش امنیه اونها به تحقق برسه. در اینجا امام علیه السلام فرمودن این سه گروهی رو که من نام بردم در قرآن آمده که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محمد. روایت دوم از امام رضا علیه السلام میپرسه، عرض میکنه جوئل تو فداک اخبرنی من فرق بین الرسول و النبی و الامام. این تمام اینا امامه، محدث امام یکیه. قال فکتب الفرق بین الرسول و النبی و الامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل. ببینید رسول کیه؟ این معلوم می شود که اونجایی که یرا و یسمع منظور چیه؟ جبرائیل، یعنی ملک واسطه وحی. رسول اونیست که جبرائیل بر اون نازل می شود. رسول فیراه و یسمع و کلامه، هم می بینه جبرائیل را، هم کلام وحی را همزمان می شنود. و ینزل علیه الوحی، به همین ترتیب جبرائیل وحی رو نازل میکنه، میاد میبینه، در حالی که داره وحی را نازل میکنه میشنود. چی؟ یا آین یرا و یعنی معناست. بله، یک تو روایات این عنوان عطف تفسیریه، توضیحیه، چیز خاصی نداره. حالا میبینید همینجا الان در ذهنم دارم میاد و رب ما را آفی منامه رسول. پس یه شکلش این است که جبرائیل میاد مطلب را، وحی را میگوید، در حالی که جبرائیل را میبینند کلام وحی را میشنوند. اما احتمالات دیگری هم هست. یکی این است که فقط در منام ببینید. حضرت میخوان بفهمن نقطه فارغش او یکیه، و الا اینکه در منام میبیند، بله، مثل رؤیای حضرت ابراهیم. این رسوله. نبی کیه؟ نبی سمع الکلام و ربما رع الشخص ولم یسمع. قبلا چی گفتیم؟ گفتیم نبی ملاکش، معیارش سمعه، میشنود، ولی رسول گاهی اوقات هم میبینه ولی نمیشنم، یا میشنود نمیبیند، یا میبیند ولی نمیشنود. فرقش با رسول داره. امام کیه؟
که فارق بین این مقامات رو در نحوه تلقی وحی تبیین میکنند. ببین شاید مرمون یه سوال بخاطر این نیست که در حیطه علمش میگم متفاوتن، لذا اگه بخوام میگن این اینجوری تلقی میکنه پس علمش گسترده و اون اینجوری پس.
حالا اگر اینجوری یه کار خیلی خراب میشه. حالا میگم اتفاقی همون گره اصلیست، گره اصلیست که بزرگان از شارحان کافی و روایات هم بحث کردن. حالا من بریم تا آخر از کار یه خود سخت‌ترم میشه، یکم بریم جلو. اول گرهش معلوم باش، بعد ببینیم حلش به ظاهر در روایات اهل بیت چیه.
بعد در مورد محتوای وحیانیه
دیگه، همش وحی،
یعنی صحبت‌های دیگه.
بله، اصلا وحی، اصلا اطوار همش وحی، همش داستان وحیه. چون نبی و رسول یک ویژگی‌های دیگری هم دارن، یک خصوصیات دارن. همش بحثی است که حالا وحی یعنی چی؟ یعنی مربوط به چیزی است که به مقام و موقعیت اونا ارتباط پیدا میکنه. یعنی نبی برای انجام، توی یکی از اصول هستن، نبی برای انجام اون وظایف خاصی که ما نبوته پیامی لازم دارد، او پیامش اینجوری میاد. رسول برای انجام رسالتش نیازمند پیامی است، برنامه است، برنامهش اینجوری میاد. امام چطور؟ ولی امام هو الذی یسمع الکلام ولا یرا الشخص.
توی طبقات انبیا گفتیم الامام یرا فی
الامام. دلیل هم میخوام شما حل کنید دیگه. اشکال شد یعنی یه معارضه داره دیگه.
آره
دیگه، حالا روشن. بعد به ظاهر معارضه داره، حلش به چیه؟ حلش اون نکته اصلیست. حالا از اون یه نکته اینجا دارد، امام میشنود ولی شخص رو نمیبینه. شخص یعنی که یعنی جبرئیل، یعنی واسطه وحی. در حالی پیام را درک می کند که معارف و علوم به گوش او رسانده می شود و او واسطه ارسال این پیام را نمی بیند. امام. حالا روایت دیگر اینم بخونیم. روایت سوم، سألت ابا جعفر علیه السلام، روایت اول از امام صادق بود، دوم از امام رضا علیه السلام مکاتبه بود، سوم از احول مؤمن طاق از امام باقر علیه السلام میپرسه ان الرسول و النبی و المحدث، این ستا چه فرقی میکنن؟ این امام من جاش شد محدث. حضرت فرمودن الرسول الذی یعتی جبرئیل قبولن، اضافه این روایت بسیار بسیار مهمه این تر که جبرئیل از روبرو در مقابل رسول ظاهر میشه و رسول او را میبیند که مستقیم آمده و یکلم و با او سخن میگوید، یعنی یکلم و جبرئیل با او، فحاضر رسول و اما النبی فهو الذی یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم و نحو ما کان رأی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اسباب نبوه قبل الوحی. قبل از که وحی بیاد ارتباط پیامبر اکرم با آسمان با خداوند قطع بود؟ نه، وحی بود، اما طریق چی بود؟ نوم. از طریق نوم همون وحی میامد. حتی عطا و جبرئیل در حینی که مبعوث میشوند، خداوند عطا و جبرئیل من عند الله بر رساله و کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم حین جمع له النبوه و جاءت الرساله، وقتی که نبوت آمد و رسالتم برای پیامبر آمد، ببینید این جاعت و رساله میزنن به اون زمانی که جبرئیل میاد با اون تشریفات خاص، رسالت میاد من عند الله یجیعه بها جبرئیل و یکلمه بها قبولن، یعنی نبی مکرم اسلام تا قبل از بعثت پیام وحی را از طریق خواب دریافت میکنه، اسباب نبوت، زمانی که مبعوث میشن جبرئیل میاد از روبرو وارد میشه و با پیامبر سخن میگه و من الانبیا من جمع له النبوه و یرا فی منامه و یأتیه الروح، اینجا تعبیر روح، و یکلمه و یحدثه من غیر ان یکون یرا فی الیقظه و اما المحدث فهو الذی یحدثه فیسمع ولا یعاین ولا یرافی منامه. اینجا لا یرافی منامه هم هست، محدث در خواب هم اون معرفت بهش القا نمی شود، در بیداری است، اونم به صورت القاء سمعی شنیدنی. امام اون کسی است که معارف از سمع به اون می رسد. ببینید تمام مزامین روایات، اینکه بعضی از بزرگان فرمودن، من روایت چهارم هم بخوانم آخری روایت این باب رو بعد این رو عرض میکنم. در روایت چهارم عرض شود ان ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام، برید از هر دو امام همام نقل میکند، فی قوله عز و جل و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث قلت و جعلت و فداک لیست حاضهی قرائتنا. تا حضرت این آیه رو جوری خوندن، ما قرائت ما این نیست، ولا محدث ما نداریم. فمن رسول و النبی و المحدث، حالا طبق قرائتی که میفرمایید فرق این سه تا چیست؟ حضرت فرمودن الرسول الذی یظهر له الملک فیکلمه و النبی هو الذی یری فی منامه و ربما اجتمعت النبوة و الرسالة لواحده. می تواند هم نبی باشد هم رسول باشد، اما بل محدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصوره، محدث میشنود اما صورت رو نمیبیند، واسطه وحی را نمیبیند. قال قلت اصلحك الله كيف يعلم ان الذي يرى في النوم حق وانه من الملائكه. از بحثایی است که بعدا مفصل بابی دارد بحث میکنه. ببینید اول در این روایات، حداقل روایات این باب، در معنای امام و محدث هیچ گونه استرابی نیست، هیچ گونه تعارضی ندارد توی این باب. یعنی وقتی محدث و امام رو ائمه اطهار در مقابل نبی و رسول معنا کردن، فقط با یه وصف نام بردن، فرمودن امام اونیست که چیه میشنود از طریق سمع بهش میرسه در مقابل رسول و نبی. تعارض دارد با اون روایت قبل، باب قبل، که در گروه چهارم از انبیا فرمودند که اون کسی که امام است هم میشنود و هم میبیند. خب تفاوتش چیه؟ چون او امامیست که رسوله، اون طبقات انبیا رو دارن توضیح میدن. اگر کسی نبی باشد و بخواد به مقام امامت برسد، این باید رسول هم باشه دیگه، چون فرمودن سلسله ارتقا در انبیا اینه، فرمودن عبدم هست، نبی می شود، رسول می شود، امام می شود. امامی که رسول هم هست چگونه وحی را تلقی می کند؟ به همون شکلی که رسول تلقی می کند. یعنی از اون جهت که این رسول است، رسول است. حضرت ابراهیم که به مقام امامت رسیدن، آیا رسالت ازشون گرفتن؟ فهمونه فلما جمع له الاشیاء. ابراهیم الان نبی هست، رسول هست، امامم هست. نبیی که رسول هست به مقام امامت میرسد، مثل رسول هم میبیند، چون پیام وحی داره میاد، میبیند، در حالی که میبیند وحی را میشنود. اما در اون جایی که محدث و امام دیگه نبی و رسول نیست، این فقط میشنود. این تفاوت در چیه؟ یعنی آیا سوال اولا دوستان ای تو این نکته دارن بفرمان بعد من یا جواب
الان وظیفه جدید امام چیه؟ حضرت ابراهیم که به امامت رسید
علیهم دارت رها، یعنی تا قبل از او حال میرسید که این امام چیه؟
یعنی این علیهم دارت رها به اعتبار امام بودنشه؟
بله دیگه فرمودن از
دلالت نداره
بعضی گفتن اولو العزم امامت مال اولو العزم من النبیین علیهم دارت الرحا. حالا بعدن وظایف رو میگیم، الان بحث اون وظایف نیست، الان بحث ماهیت. اول از دریچه ماهیت معلوم بشه. نه دیگه مصداق نه 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 همینه میرسیم، حال در اونجا میرسیم. فعلا ما هستیم این روایات. آیا این تعارض ظاهری قابل حل هست یا نیست؟ یه اشکال مهمتری وجود داره. بفرمایید.
رابطه امام و محدث، امامی که غیر نبی بود، تسامی شما را می‌بینید، هر محدثی امام و هر امام محدث غیر از اون که مراتب نبوت رو رسانه، یعنی دو دسته امام بریم، امامی که قبلا نبی و رسول بوده، یک امامی که قبلا نبی و رسول نبوده، این امام دومی همون محدثه تسامی نه. چون در روایت ما مثلا به سفیان سلمان هم محدث داریم.
نه اون محدث یا محدث لغوی است دیگه، محدثی که مقام امام چی؟ محدثی که در اعداد مقام نبوت و رسالته داره میگه. تحدیث به معنای کلیش که هست برای خیلی هست، اما اون تحدیثی که حالا بعد مطرح میکنن، همراه با روح القدس اسمت داره، اون یه تحدیث خاصه دیگه.
میشه گفت فقط جهت ارتباطش با بالا توی این طبقات و توی این تحصیل بندی و تبدیلش مد نظر داره و یه دفعه دیگه فعلا در مقام بیانش میسنی اینا با هم متفاوت هست در این جهت که مثلا همه مرتبط
هستن
بالا
بالا،
ولی این ارتباط به این شکل
هست. خب چرا به
این شکل متفاوت
هست؟ یعنی به زعال به این تعبیر هست کنن. آیا از این تعبیر استفاده نمی شود که امام مقامش پایین تر از بقیه هست؟ یعنی یه تعارضه، اون تعارض ظاهری که فرمودید این به نظر من قابل حل هست. کسی بگوید در این باب امام فقط کسی است که می شنود، در اونجا در رتبه چهارم که امام می شود فرمود هم میشنود هم میبینم. حلش به این است که در اونجا مراتب نبوته، داره از امامی سخن میگوید که رسولم همزمان هست. این امامی که رسول است آیا میبیند و میشنود؟ بله، چون رسوله.
آجا ظاهر اون روایت میگه فلما جمع احادی الاشیا به امامت رسید، یعنی امامی که این مقام میخواد به امامت برسه باید قبلش نبی باشه. اصلا کسی نمیتونه این امامت داشته باشه بدون اینکه نبی باشه.
کجا؟
چرا دیگه فلما فای تفریه دیگه؟
نه در مورد حضرت ابراهیمه قضیتون فی واقع
همینه دیگه، یعنی اول باید به نبوت برسه.
کجا؟ خود این روایت باب دوم که خلاف اون داره میگه دیگه. یک کسی
دیگه
میچنه تعارضه. نه بینه تعارض حال مهمتر دو تا تعارضه. تعارضه نیست این تعارض، باز قابل حل. چون در اونجا فلما جمع له الاشیا در باب حضرت ابراهیمه، طبقات انبیا داره گفته میشه. نبی میتواند نبی باشد رسول نباشد، نبیی که رسول میشود میتواند امام باشد میتواند نباشد. بله بله، ربما اجتماع. نه روایات باب الفرق بین از رسول و نبی و محدث که کاملا فرق بگذاره. میگه زمانی که امام هست میشنود، اصلا نمیبینن. اگر جمع بود، اگر اجتماع ضروری بود، باید میشد مثل روایات طبقات انبیا. اگر امام لزوماً رسولم بود، باید امام هم میدید هم میشنود، چنان که در طبقه چهارم گفته شد. امامی که نبی و رسول نیست اصلا نمیبینه. خود معلین
از سوالی که حدیث دیگه که با
اونها رو تنبیه
میگه انبیا و مرسلون هر دو اربعه از طبقه تقسیم بندی اینا اصلا
میره. عرض کردم این تقسیم بندی انبیاست.
با همون انبیا کسی میتونه امام باشه که رسالت و نبوت داشته باشه؟
در انبیا با
یعنی که جعلنا هم ائمه بندی امر به امر ما چجور میشه؟ اونا رسول بودن؟
نه نه، اون باید ببینیم اون ائمه به چه معنی، اون ائمه معنای اون دو قضیه به همین معناست یا نه. زید آیه اینو بس میکنم.
لایه
مورد
ظالمین،
اون
امام که
حضرت
ابراهیم داره برای زوریش رب میکنه، بعد این معنای خاصی این داشته باشه، نه معنای امامی که هم نری باشه هم رسول.
چرا؟
یعنی شما هم داره بگید که اون امامی هستش که هم میشه برد.
نه، من میگم در اونجا امامتی که جعل شده برای چه کسی جعل شده؟ برای کسی که رسولم بوده.
یعنی از قبل مکانیزم دریافت و صورت
داشته هنوزم داره. موقعی که امام میشود که رسالت از چه میگیرم؟ در خصوص حضرت ابراهیم نبی بوده است که رسول شده، این رسول با تمام ویژگی‌های رسالت امامت هم بهش دادن. حضرت یونس رسالت رو دادن، امامت رو ندادم. این است که دیدیم در ویژگی ها یونس، حضرت یونس با حضرت ابراهیم از نظر ویژگی یکی بودن، در نوع تلقیشون نسبت به وحی یکی بودن. چرا؟ چون هر دو رسول بودن. و این روایت میگوید اگر کسی رسول باشد هم میشنود هم میبیند.
در روایت اومده روایت داده معنای امامتی رو معنا میکنه که تو آیه اومده، یعنی امامتی که نبوت و رسالت هم داره، یعنی قطعا باید مثل باب قبلی معنا میکرد. ولی در صورتی این اصلا داره رسالت و نبوت رو معنی آیه داره میگه.
کدوم آیه؟ کدوم
به ما اصلا من قبل که من رسول بلا نبیه بلا محب امام بلا امام که اینجا مطرح شده منظور امامیه که در آیه اومده، یعنی قبل از پیامبر. خب قبل از پیامبر امام میدونه که رسالت و نبوت درش جمع شده، یعنی پس باید مثل همون با اول معنی میشد.
اتفاقاً همین آیه دلالت میکند از محدثی داره یاد میشه که ویژگی محدث داره. سه سوال هم همینه که آیا مگر میشود؟ ببینید سوال روایت اول باب الفرق بین الرسول و النبی، راوی از این آیه برده و کان رسول النبی، سوالش چیه؟ چرا این سوال رو میکنه؟ میگه من این رسالت و نبوت قابل تفکیکه. ما دو چیز داریم که یه رسول است یه نبیست. حضرت فرمان بله دو چیز داریم، کسی ممکن است نبی باشد رسول نباشد، پس تکرار نیست. در اونجایی هم که هر سه آمده سوال اینه چرا این سه تا آمده و چه فرقشیه. اگر اینا اجتماع کنن خب سه تا عنوان در یه فرد اجتماع میکن. من یکی از نکاتی که عرض کردم این بود، عنوان امامت در آیات و روایات مستقل از عنوان نبوت و رسالت یه عنوان است، ممکن است جمعش ممکن نشه. سوالم از چیه؟ که آیا مگر می شود محدث غیر از رسول و نبی باشد؟ حضرت محمد در یه جا جمع می شود مثل حضرت ابراهیم، در یه جا جمع نمی شود در جای کسی نبی و رسول نیست. اون کسی که فقط میشنود و نمیبیند رسول و نبیه؟ نه.
اگر جمع نشود اون رسول و نبی ظالم هست؟
چی؟
اگر جمع نشود در کسی؟
نه عزیبره، عزیبره است. امامت نه امامت نیازمند به عدالت است، عدم ظلمه. این معناش این نیست که نبی و رسول ظالم هست، اثباتشه که نفی معادا نمی کنه. بس در اینه، این طرف خداوند قاعده کلی میگوید این امامت به اهل ظلم نمیرسه. یه پیش شرط داره، پیش شرطش این است که حداقل ظلم رو نداشته باشه. اینو داره یعنی چی؟ یعنی از ذریه تو افراد زیادی اهل ظلمن، به اونا قطعا
نمیرسه.
از برای همین ذریه طلب نکن، به ذریه ظالم نمیرسه امامت.
الان این امامتی که تو آیه ما خوندی همین به غیر نبی و رسول هم میرسه؟
کدام امامت؟
این نجاح
کلی ناس
امام، این امکان داره به غیر نبی و رسول
برسه؟ بله که فرمان میرسه دیگه، فرمان مقام امامت.
نه باید اصلا تعبیر رو تغییر کرد.
چرا تعبیر
گفت محدث؟
بعد گفت امام.
خب معلوم نیست امام این نجاح کلی ناس.
از کجای همینجا دارم؟ در همین روایت هست که نجاری ناس اماما. چرا شما می فرماید نه متفاوته؟ دونید در روایت باب فرق بین الرسول و النبی و المحدث همینجا مسئله امامت مطرحه. چرا شما میگید متفاوته؟
کدوم روایت همین آیه
که چی؟
میگید توی باب فرق بین الرسول و النبی و المحدث این آیه رو اورد جایی که ناس اماما.
در روایت سوم، حتی حتی جبرائیل من عند الله به رساله و کان محمد و دین جمع له النبو و فرا. من سوالتون متوجه نمیشم.
نه میگم این امامت اینی جاهل کلیناس
اماما،
این امامت فقط به کسی که نبی و رسول بوده میرسه؟ خوب. یا به کسی که غیر نبی و رسول بوده هم میرسه؟
میرسه میفرمان میرسه.
نه این محدث میگه،
نه امام هم داره میگه،
تعارض
هم جاست
دیگه.
نه امام هم داره میگه. نه شما چرا فرمودید؟
هر امام من گفتم امام جهنم و ائمه مدنی ادونه هم امام، ولی حاجا رو فرق میکنه. این امام فرق میکنه چه استوری هست؟
نه در چیش فرق میکنه؟
شاید یک ماهیت دیگه است، شاید این امام یک ماهیت دیگه است غیر اون. چون اون امامت در اون بند طبقات انبیا گفته باید قبلش نبی و رسول باشه،
نه نگفت قبلش باید باشه اینجا
لما جمع له الاشیاء دیگه
میگه طبقات انبیا را توضیح بدیم از اون بره
این امامت مال انبیا
چی میگه از کجا میگه
ظاهر
نه ظاهر نیست
اصلا از این روایت
اتفاقا کدوم امامت
رو
از کجا نداره
دلیل نداریم
نه چون این روایات داره فرق این سه تا رو با هم دیگه میگه اتفاقا بس
باب
بعدی
داره
مواردی
رو میگه که تو باب قبلی نبود دیگه
خب بله
دیگه امام فقط میشنود
نمیبیند بله دیگه چرا
هم میبیند هم میشنود
نه هم میبیند هم میشنودش مال کیه مال رسالتشه چون رسالت دارد هم میبیند هم میشنود امامی که رسالت دارد چون رسالت دارد به حیث رسالتش میشنود و میبیند چون نمیتونید به امامی که رسول است بگید نمیبیند و نمیشه نبر نمیتونید بگید چون رسوله چون تفاوتی نیست حداقل فهم مرحوم کلین که این مثال میرسید ظاهر روایت ببینید سوال اینه وقتی که ائمه اطهار دارن اینی جاهر کل باز قرآن دیم داریم دارن تفسیر اینی جاهر کل ناس اماما رو به این شکل میکنن که مقام امامت برتره در این موقعیته چی میخوان بگم؟ اشاره به امامت خودشونه تفسیر قرآن که نمیگن میگن اون چیزی که به عنوان مقام امامت جرج حواستون باشه وقتی ما امام هستیم و ما رو امام میدانیم مقام امامت ما همونیست که به حضرت ابراهیم داشت روایت سریع داریم ما حالا روایت چه اصلا آده بخواد میادیم یعنی دیگه از مسلماته که وقتی ائمه اطهار امامت رو در آیه امامت توضیح میدهن زیرش میگن مقام امامت ما همینه همین امامتی در آیه امامت آمده امامت ماست این شما تردید داری در روایات خیلی خوب نه داریم روایات فراوانه ها نکته ای پس این پیش فرض داشته باشیم این پاسخ این به ذهن شما رسیده که اصلا بگیم در این دو باب امام به دو معناست امامی که با رسالت جمع میشه یک چیزه امامی که با رسالت جمع نمیشه یک چیز دیگه است این اولا پاسخ تمام نیست ولی باز اشکالم هنوز که عرض میکنم باقی است حل مسئله نمیکنه او اشکال چیه اشکال اینه به هر حال امامت مقامی برتر از رسالت است یا مقامی دون رسالت اگه امامت دون رسالت خب با حرفایی که حالا بعدن میخونیم و خواهیم دید و در چی؟ نه حالا ممکن بیه بله فمن ازمه ها مشکل پیدا میکنه من میخوام بگم حتی با این فرض که فرمان اون امامتی که مال رسوله با این امامت فرق میکنه ولی امامتی در باب ائمه اطهاره باید مادونه حتی به یک معنا انبیا باشه انبیا چون نبی هم میشنود هم میبینه جمع نمیتونه بکنه رسول جمع میکنه نبی جمع نمیکنه امام فقط میشنوه بنابراین مبنا امام باید مرتبهش حتی از نبی نبی درجه گروه دوم باید پایین تر باشه چون نمی بینم چی؟ از خود خداوند می گیرد حالا یک معنا چون نمیشه با همه جایی تو باید نه
راشه و بعدشه دارم بتونه واسطه جبرئیل
می توان گفت که تمام وحیی که به امام می شود یعنی پیامی که می رسد از شبکه موسی همین که فعل جمله همون مقداری که از طریق جبرئیل می آید در نبی هم می بینتش و هم می شنوه و رو به تفریق در رسول هر دو رو می بینه می بینه و می شنوه در همون مقداری که از طریق جبرئیل می آن ظاهرش این است که فقط امام میشه همش مستقیمه مستقیم چرا فضیلت؟ از چیش فضیلت؟
بی واسطه بودن، یعنی منتظر ملک جبرئیل نمیشه که بیاره، مستقیما از طرف خدا بهش میرسه، خودش یک فضیلت.
خب حالا من یه جنبندی اولیه چقدر به ازان داری؟ یه جنبندی فهم اولیه بنده، یه سری مستندات شواهدی هم بعدن میاریم، یعنی در خود کافی هست، در روایات دیگه هم هست میاریم، این را عرض میکنم که میخوام یکی از اون اصول پنجگانه رو که خدمتون عرض کردم از همینجا هم استفاده کنم و بعد شواهد بیشترش رو میارم. ببینید، برخلاف تلقی که ما داریم از این روایات، ظاهرش اینه که اون چه در باب ویژگی های تلقی نبی، امام و رسول در اینجا داده میشه ارتباط دارد با اون مقام و موقعیتی که اون فرد داره، مربوط به کمال اون فرد یا جایگاه برتر اون فرد نیست. نبوت کارش به گونه ایست که از طریق خواب دریافت هایی که در خواب پیدا میکنه داشتیم دیگه، که امام در خواب دریافت نمیکنه، اگرم میشنود در بیداری است. نبی گاهی اوقات در بیداری هم میشنود. رسول اونیست که وقتی میخواد پیام رو دریافت کنه روبرو، تعبیر رسول از روبرو بر او وارد میشه و با او سخن میگه، در همون حالتی که از روبرو میاد و سخن میگه یسمع الوحی، تعبیر روایتی بود. ویژگی مقام رسالت دریافت گونه ای از پیام است، ویژگی مقام نبوت دریافت گونه دیگری از پیام. مقام امامت هم اختزا می کند به گونه دیگری دریافت کنه پیام. یعنی ما سه مقام داریم، سه گونه پیام به اونها می رسن که متناسب است با این سه مقام، و نحوه تلقی هر نوع پیام ویژگی خاص خودش رو داره. اینا جزء ویژگی های دریافت پیام خاص است که ارتباط دارد به اون مقام خاص. ببینید در اینجا وقتی تفکیک میکنه میگه طبقات چهارتاست، یه گروه هم که منبعون فی نفسه لا یعدو غینها، کسی که هیچ گونه وظیفه هدایتگری نداره، گروه اولی نه دیگه، کسی که هیچ گونه وظیفه هدایتگری ندارد خداوند به او پیام میرساند، نوع پیامش منبعون فی نفسه، یه جوری در نفسش خبردار میشه. چی؟ نه، مقام نبی هم معصوم هم. گروه دوم، من این تمام بکنم روشن فرمودن، گروه دوم نبی هستن اما لم یبعث الی احد. سوال، مبعوث شدن در اینجا به چه معناست؟ دوستان اشکال کردن، آیا معناش این است که این وظیفه هدایتگری نداره؟ مبعوث شدن یعنی دارای یک رسالت بودن، در زیر روایت و در روایات دیگه معلوم شده است برخلاف تلقی کلامی ما، رسول معناش فرستاده نیست. این رسول یعنی صاحب شریعت است، مبعوث به رسالت شده، از این بابم رسولش میگن، فرستاده شده با پیام جدیده. این مبعوث نه که وظیفه هدایتگری نداره، گروه دوم وظیفه هدایتگری دارن، اما رسالت نداره. حضرت لوط چی؟
حرف جدید نداره.
حرف جدید نداره. ولی بله، پیام جدید نداره. یعنی کتاب نداره. رسالت جدید ندارد. به این دلیل لوط بله
عطف به سخنان انبیاء گذشته میکنه
مثلا. بله، یعنی لوط از چه طرف چه کس رسالت چه کسی را تبلیغ میکنه؟ رسالت از ابراهیم. رسالت از آن ابراهیم علیه السلام هست و لوط آن چرا که پیامبر آورده است به عنوان یک برنامه، به عنوان یک وحی، این را وظیفه هدایتگری داره، برخلاف گروه اول که لا یعدو غیره. گروه دوم یعدو غیره، وظیفه هدایتگری دارن، وظیفه هدایتگری دارن اما رسالت ندارن، پیام جدید و کتاب جدید ندارند. رسول می شوند. رسول قرار است پیام جدید بیاورد. این رسالت و پیام جدید تشریفات خاص داره و تعبیرم میده. نبی که لا یعدو غیره، تشریفات دریافت وحیش منبعون فی نفسه است، خدا درش میاندازه.
یعنی که پیام جدید شریعت جدید
بخواد چی؟
پیام جدید شریعت جدید بخواد بیاره.
نه نه، شریعت جدید نیست.
شریعت جدید
من اول رسمه.
پیام جدید چیه؟
چی؟ پیام جدید یه رسالت، یک برنامه کاملی است برای هدایت بشر، اونی که از زمان حضرت نوح شروع شد. یعنی قبل از حضرت نوح ما رسالت به معنای شریعت کامل نداشتیم دیگه، حداقل صورت کامل شریعت در نظام انبیای الهی از حضرت نوح آغاز میشه. یعنی قبلش کیم؟ نبی نداریم؟ نبی داریم، هم نبی منبعون فی نفسه داریم، هم نبی داریم که هدایتگری میکنه. اما رسالت به معنای یک برنامه کامل الهی که قرآن ازش تعبیر میکنه به کتاب، در اونجا وجود داشت. موقعی که کتاب میاد یه تشریفات، نبی که رسول نیست پیام دریافت میکنه؟ بله دریافت میکنه. تشریفاتش چیه؟ تشریفاتش اینه که عمدتا در خواب هست. پیام‌های الهی برای انبیایی که رسول نیستن دریافتش به این شکل که در خوابه. ربما یسمع صوت، گاهی اوقات در بیداریه اما در گوش اونها هم قرار میدن، میشنون. تشریفات تلقی کتاب جدید و برنامه جدید به این است که جبرئیل بیاید در مقابل رسول قرار بگیره، الغای پیام رسولانه بکنه و در حالی که او سخن میگوید کلام الغا میکنه بشنوه. این نظام تشریفاته. این تشریفات البته یک حقیقتی دارد و حقیقتش تو پیامه. پیام منبعون فی نفسه تشریفاتش اونه. نبی که لا یعدو غیره تشریفاتش اونه. نبی که یعدو غیره اما رسالت ندارد، این نیازی نیست که جبرئیل بیاد. اینکه جبرئیل میاد القا میکنه مال کتابه، مال رسوله. نبی غیر رسول چنین تشریفاتی برای تشریفات امام، امامی که رسول نیست، این از حال خواهیم خوند. حداقل 10 باب از ابواب کافی مخصوص همین تحدیث. امام رسالتش به گونه ایست که باید پیام الهی رو به تعبیر روان یومن و لیلن ارائه بشه. اذا شاعه، هر موقع اراده میکن، لو شاعه علمم یا علمم. رسالت امامت، پیامی که دریافت کن، پیام کتاب نیست. رسالت تمام شد با خاتم النبیین. رسالت تمام شد، برنامه آمد. نزول وحی از طریق جبرئیل با تشریفات ویژه، آخرین برنامه الهی به خاتم النبیین آمد. این در سینه نبی اکرم محفوظه. از طریق پیامبر به امیرالمومنین میرسد، از طریق امیرالمومنین به سایر ائمه. روایات خواهیم خوند. خوب اراده فهم نکته اصلی، آن چیزی که به نبی اکرم رسیده است تحدیث نداره. علمنی بابن یفته منها الکبا. نبی اکرم آنچه را که از طریق رسالت دریافت کرد، از طریق جبرئیل با تشریفات ویژه دریافت کرد، به امیرالمومنین به تمامه داد. شیوه الغایش بود در یک باب همه اون حقیقت رو منتقل کرد. این تحدیث چیه؟ این تحدیث علم رسالیه؟ نه، علم رسالی نیست. علم
رسالی
چه نیازی
به این رو داشته؟ چی؟ با وجود تحدیث.
چون تحدیث وحیش وحی امامتی. چی؟ نشد برتر. گفتم اصلا این ربطی برتر بودن یا برتر نبودن نداره. و شاهد و علازاده در اینجا میفرماد امام نمیبینن، ائمه اطهار جبرئیل نمیدیدن. امیرالمومنین میفرماد من میدیدم که جبرئیل میآید بر نبی اکرم وحی نازل میکنه. حضرت میدیدن جبرئیل میاد بر جبرئیل. حالا اگر بخوایم صورت ظاهریشو بگیم، تمثلیشو، که اصحاب و صحابم میدیدن در صورت دهی کلبی میامد با نبی اکرم صحبت میکرد. داستان این روایات قرائن قطعی دارد، داستان دیدن و شنیدن نیست. پیامبر فرمودن به امیرالمومنین من میبینم آنچه تو میبینی و میشنوم آنچه تو میشنوی.
شاید موقع این حضور وحی دیدم.
نحوه القا و دیدن است. ببینید روایت خیلی دقیق بود. گفت در رسول این گونه است که یعتیه قبولن فیکلمه و ینزل علیه الوحی فیسمع الوحی. حال میدونیم خب خیلی از این مطالب یه مقدارش تشبیه معقول و محسوس هم هست، یعنی یه چیزهایی شما دقیق نمیدونیم، کنش نمیدونیم که حقیقت اون وحی که بر پیامبر میامد، پیامبر دارای اون حالت ویژه میشدن، او چیه؟ ما بر اون وجدان وحی که ممکن نیست. توصیفی که از اون شرایط شده اینه که دریافت وحی از جبرئیل به وحی رسالی تشریفاتش اینه. یعنی فرق امیرالمومنین زمانی که میبیند که جبرئیل آمده است وحی رو بر پیامبر میآورد با خود پیامبر چیه؟ این است که پیامبر در اونجا مستقیما متحمل پیامی میشود که از طریق جبرئیل میاد. اونجا امیرالمومنین علیه السلام مخاطب وحی نیست. وحی بر امیرالمومنین القا نمیشود، ولو میشنود. دیدن جبرئیل صرف دیدن نیست. اهل بیت عصمت و طهارت جبرئیل رو میدیدن. بس در این است، جبرئیل حامل پیام و امانت وحی رسالی باشد، اون وحیی که قرار است کتاب جدید بیاورد، و نحوه القای کتاب این گونه است. باز یه شاهد دیگه هست، هم در روایت کافی است، در جای دیگه هم هست. سوال این است آیا پیامبر اکرم در غیر وحی رسالی همین گونه دریافت داشتن؟ نه، پیامبر میشنود. در همین روایت هم هست رسول گاهی اوقات فقط میشنود، پیام رو میشنود. رسول توی خواب میبیند. پس دیدن در خواب یا شنیدن در یقظه بدون دیدن، این مربوط به نوع پیامی است که برای پیامبر میاد. اونی که رسول است و حیث رسالت دارد حتما نحوه القای رسالت به این گونه است. وحی تمام شده، وحی رسالی است، کتاب پایانی آمده، همه اون کتاب در قالب بابی به اهل بیت عصمت و طهارت منتقل شده. یعنی جمع اون چیزی که پیامبر در 23 سال به وحی رسالی تلقی کردن تعلیم به امیرالمومنین شده، از وحی رسالی چیزی نمونده. این وحی وحی غیر رسالی است. کدام وحی؟ وحی که امام نازل. از اینجاست که وظیفه امامت بعد از نبوت آغاز میشه، بعد از رسالت آغاز میشه. اهل بیت عصمت و طهارت ائمه هستند که پس از اتمام رسالت آمدند. پس تحدیث اونها برای رسالت مربوط به امامت، مقام امامت است و امام وظیفه و کارکردش به گونه ایست که نحوه تلقی پیام باید این گونه باشد. به تعبیر دوستان فرمودن، حالا این هم میشه فضیلت، شما دائم متصلید. یه موقع نبی مکرم اسلام داریم که منتظر وحی بودن، مدتی وحی قطع شد دیگه، یا انبیای گذشته. این کدوم وحیه؟ این وحی رسالیه. در وحی رسالی انتظار پیامبر است نسبت به وحیی که قرار است با تشریفات خاص بیاد. اما در اون علمی که توسط به امام میرسد خواهش یومن و لیلن میرسه. لو شاء علم، اراده میکند امام مسئله ای را نمیداند. مثلا چی؟ چرا مقام امامت داشتن؟ جمع میان مقام امامت و رسالت دیگه. یعنی در مثل هست ابراهیم مقام امامت داشتن، به حیث مقام امامت اون پیام های مربوط به امامت هم میرسیده. به چی بوده؟ به سم بوده. کارکرد چی بوده؟ سمه. یه کسی الان نبی وحی رسالی دارد، وحی امامتی هم دارد، به سه گونه، حالا میگیم برداشت ما، سه جنس پیام برای سه موقعیت و مقام با سه کار کرد، با سه ویژگی میاد. حالا دوستان روی تأمل بفرمایید. جمع
اصل چهارم
چی؟
اصل چهارم.
ما میخوایم بگیم هر کدام از این مقام ها وظیفه و کارکرد خودشو داره، اون وظیفه نوع خاصی از وحی داره. در آینده عرض خواهم کرد این که بین بزرگان ما اختلاف شده که آیا به ائمه اطهار نبی بگوییم یا نگوییم. به نظرم با این بحث و بحثایی در علم امام میگیم معنا میشه.
اون الف باب با تحدیث هم نشد.
چی؟
الف باب باز
ربطی به تحدیث نداره. الف باب علمنی بابن یفته منو الف باب با علمنی بابن. ها شما میفرماد آیا تحدیث در اون فتح ابواب جدید دخالت دارد یا ندارد؟ ممکنه دخالت دارد. ممکن ظاهر بعضی از موارد این است که دخالت نداره، ولی خب مهم همون علمنی بابنه. بران اون چیزی در رسالت آمده تعلیم شده، هم که تعلیم شده معلوم است که رسالت مطلقه.
در نحوه دریافت وحی متفاوته، اینم فضیلت است. درست.
اللهم صل على محمد.